أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعلمون أليس الله بكاف عبده. توفیقی بود به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت و ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و علیه السلام در محضر قرآن کریم ادامه آیات بینات سوره شریفه زمر را پیگیری می کردیم. سال گذشته توفیق دست داد تا آیه 18 هم بازگو شد و الان هم خدمت عزیزان و سروران بزرگوار اگر مدد و عنایت حق باشد بسا تا آیه 36 هم انشاءالله بتوانیم مطالب رو این نوبت تقدیم کنیم. آنچه در ادامه مباحث شب پیشین بررسی شد یه جمله کوتاه رو عرض می کنم و متصل می کنم مباحث رو از آغاز این سوره شریفه. آنچه را مشاهده می کنیم این است که خدای سبحان دو خط و دو جریان رو در تقابل با هم به زبانهای مختلف مطرح می کنه. دو گروهی، دو انسانی که از جماعت آدمیان، گروه نخست کسانی که پیوستند به هدایت الهی پذیرفتند مولویت خداوند را و ولایت او را، آماده اند که امر و فرمان حق بپذیرند و زندگی خودشون را با محوریت ذات حق هماهنگ کنند. در مجموعه این آیات تا این 30 آیه که تلاوت شد به شکل‌های مختلف ذات حق به این انسان‌ها اشاره فرمود. در تقابل گروهی که خیر روی پرتافتند، هیچ اعتناع و توجهی نمی کنند، خدا در زندگی اونها نجایی دارد نمهوریتی و ولایت خودشون رو و اختیار خودشون رو به غیر حق سپاردند، یا به نفسها و جانهای خودشون دادند، یا به تواقیت و مظاهر بیرونی از وجود خودشون دادند. به شکلهای مختلف این دو حقیقت رو و این دو گروه رو مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان رو خداوند سبحان در مجموعه این آیات به تصویر کشید که دیگه آخرین بخشی که مشاهده فرمودید که در قالب مثال هم حتی این مطلب مطرح شد آیه 29 بود که ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا و متشاکسون و رجلا سلما لرجله، انسانی که تمام اختیار او یک جا و در بعض تسلیم شده برای یک مولا و حضرت حق است و انسانی که صد دله است، هر سوی و هر طرفی ممکن است می رود و اختیار او هم در دست منابع و به اصطلاح قدرت‌های بیرونی و درونی متعدد است که توضیح کامل دادی. بعد از اینکه این جمله رو فرمود حضرت حق انک میت و انهم میتون، پیامبر مراقب با شما هم رفتنی و همگان می روند، ثم انکم یوم القیامه عند ربکم تختصمون که توضیح دادیم دیشب این آیات رو خدمت دوستان، و فردا در عالم داوری الهی همین چهره دوگانه انسانها در عالم قیامت هم خودنمایی میکند با دوگانگی. باز اونجا هم دو گروه میبینید که در تقابل با همند، اما الذین، کسانی که به سعادت رسیدند و کسانی که به شقاوت، اما الذین سعدوا ففی الجنه و الذین شقوا ففی النارند، اینها کاملا مشخص انعکاس همین دو گروه دنیا. به همین خاطر در تصویرگری این دو جماعت فرمود فمن ازلم ممن کذب علی الله، کیست ظالمتر از اون کسی که دروغ بر خدا میبندد و نمیپذیرد که ذات حق هدایتگری دارد، رسول دارد، کتاب دارد، تنزیل دارد، برنامه برای سعادت انسان دارد، نمیپذیرد، هیچ معتقدی به این نیست و تکذیب میکند و خلاف این رو بازگو میکند و کذب به صدق. و هنگامی هم که با صدق، توضیح دادیم دیشب که صدق مصداق اول و آخرون، مصداق جامع و کامل اون وحی است که خداوند خود صادق است. و من اصدق من الله قیلا، کیست از خداوند صادق تر؟ کیست از خداوند در مقام سخن گفتن صادق تر؟ خداوند صدق است، مظهر صدق است و کلام او صدق است. گاهی میگید کسی صادقه، گاهی میگید صدقه، گاهی میگن علیون عادلون، علی عادل است، اما علیون عدلون چیز دیگری است، یعنی تمام عدالت در وجود اوست. وحی تمام صداقت رو در خود دارد، قرآن. و کذب به صدق، این گروه کسانی هم که تکذیب کردن صدق رو و وحی الهی رو، به اشاره کردیم که این تکذیب، تکذیب قولی نیست صرفا، تکذیب قولی و عملی است. اینها کسانی هم که فی جهنم مثوًا للکافرین، جایگاه اونها قطعاً به مقتضای اعمال و بازتاب اعمال و تجسم عملشون نیست مگر دوزخ و قهر خداوند. والذی جاء بالصدق، گروه دوم در این تقابل، والذی جاء بالصدق، اون کسی که صدق را آورده است، و صدق به، و اون کسانی که تصدیق به این صدق میکنن، اولئک هم المتقون. اشاره کردیم مصداق اول اون کسی که صدق رو میآورد خود وجود نازنین نبی مکرم اسلام است، و صدق به، تمام کسانی که پیروان اون بودن از روز نخستین تا الان، همه میشن این قسم دوم و صدق به. و کسانی که تصدیق به این صدق کردند این وحی الهی رو، اولئک هم المتقون، اینها رو خداوند با یه عنوان ویژه ممتاز در قرآن می ستاید که تقواست. اینها اهل تقوا هستند و اینها همونها هم که ان للمتقین مفازا، به فوز و رستگاری حقیقی رسیدن. من یه جمله رو اضافه می کنم به عرض دیشب، دارم دیگه دستبندی می کنم سخن رو در این شب پایانی خدمت بزرگواران. این جمله‌ای که فرمود والذی جاء بالصدق، خب آورده است این وحی را، بعد صدق به، این تصدیق گفتیم تصدیق صرفاً قولی نیست. ربنا اننا سمعنا منادیاً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، یه اقرار به ایمان نیست. این صدق به قطعاً بدون تردید تصدیق عملی است. تفاوت بین اسلام و ایمان، 1.5 میلیارد الان آمار مسلمانان روی کره خاک را نشان میدهند. قریب 1/4 جمعیت روی زمین میگویند اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اما در میان این جماعت چه مقداری از اسلام گذر کردند و به ایمان رسیدند و مؤمنند؟ این بسیار سوال پیچیده و سختی است پاسخ دادن اون. تفاوت بین این دو در چیست؟ مؤمن اون کسی است که صدق به، در مقام عمل تصدیق می کند آنچه را که خدای سبحان فرموده است. اگر انسانی رو دیدید عزیزان که در محاورات اجتماعی و مراودات اجتماعی در گوش او زنگ میزند و نمیبینید جز این رو که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. اگر دیدید یه انسانی که در تمام مراودات خود با مردمان پایبند و استوار است، این میشه کسی که از اسلام گذر کرده است و صدق به و به ایمان رسیده است. اگر انسانی رو دیدید که پایبند است به تمام موازین ارتباطی با ذات حق، یعنی اگر فرموده است اقم الصلا، اقم الصلا لذکری، اون راه اتصال و ارتباط صمیمانه جانانه مستانه هوشمندانه رو از مسیر و مجرای صلات قرار داده است و کاملا این وادی رو طی می‌کند به تمام معنا و درستی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، این مؤمن است. همینجا در ذهنم اومد یه بار این جمله که کسی بعد از ماجرای عاشورا از وجود نازنین علی ابن الحسین سوال کرد من الغالب، کی پیروز شد تو کربلا؟ من القالب. امام فرمودن که اذن اذان بگو و قم للصلاه تعرف، اذان بگو بیست برای نماز، بعد میفهمی چه کسی پیروز شد و غالب شد. اشهد انک قد اقمت الصلاه، اگر نماز باقی است آنگونه که باید باقی باشد، حسین پیروز شده است، اوست پیروز، پدرم پیروز این میدان است. مؤمن اون کسی که در ارتباط با خداوند تصدیق میکند یک به یک پیام ها و آیات الهی را، در ارتباط با خلق در زندگی او دیده میشه. سخن گفتن او همین است. قل عبادی، بگو به بندگان من پیامبر، یقول التی هی احسن، بهترین واژگان، بهترین کلمات، بهترین آهنگ کلام رو انتخاب کنید در گفتگوی با یکدیگر. این میشه صدقه به، این میشه مؤمن گذار کرده از کوی اسلام و منزل کرده در خانه ایمان و صدقه به. خب من به همین بسنده می کنم دیگه. العاقل و یکفیه الاشاره و صدق به اولئک هم المتقون، اینها کسانی هستند که اهل تقوان و متقونن و می دانیم که بهشت رو و تمام اون مواعید رو خداوند به چه وعده داده است. وعد المتقون است، این به متقین وعده داده شده است. لهم ما یشاؤون عند ربهم، اینها مهمتر از همه چیز عند ربند، اینها ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اینها مقام عندیت و حضور خدا و لقاء الله را دارند آن به آن در نشئه ابدی با حضرت احدی همراهند. این اون حقیقت و بنمایه تقوا رو نشان میدهد. اینها کسانی هستند که لهم ما یشاؤون عند ربهم ذالک جزاء المحسنین، اونجا هر آن چرا که بخواهند از آن اونهاست، نه این است که خدا کشتی آنجا که خواهد برد اگر ناخدا جامه بر تن دارد در دنیا، این گونه نیست. هر آن چرا که بخواهند همان برای اونها محقق و مهیاس و همان میشود. ذالک جزاء المحسنین، و این پاداش کسانی است که به مقام احسان میرسند. باز هم یه جمله اضافه میکنم نسبت به اعراض قبل که اشاره کردیم احسان دو شاخه دارد، اما ماهیت احسان رو بارها گفتیم خدمت دوستان. محسن کیست؟ محسن احسان اتیان و عمل الحسن، اتیان العمل حسنا، این میشه احسان، یعنی کار نیک انجام دادن و کار را نیک انجام دادن، اگر این دو با هم جمع شد میشه احسان. انتخاب نیک کردن و انتخاب نیک رو هم به نکویی از پس آن در مقام عمل برآمدن، این میشه احسان، و چنین کسی میشه محسن. حالا این احسان یه شاخه اون احسان الالله هست، یه شاخه احسان الالخلق هست، یا با خداست یا با خلق و مردمان است. ذالک جزاء المحسنین. از اینجا دقت بفرمایید که دیگه نگفته های دیشب لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا، اینها که به اینجا میرسند به مقام تقوا و احسان میرسند، اینها که تصدیق میکنند وحی رو در مقام عمل، گفتار و عمل و عقیده و باور و با وحی و با صدق زندگی میکنند، اینها چنین جایگاهی که خدا به اونها میدهد، پایان کار و اون لام لام غایت عاقبت اینه که خداوند تکفیر میکنند از اینها. اسوء الذی عملوا، سوءترین و بدترین رفتارهایی که اینها انجام دادن در زندگیشون خداوند تکفیر میکند. تکفیر اصلا کفره، کافره به معنای پوشاندن است. که مثل غیث نعجب الکفار نباته، باران است که میبارد که کافران رو رویش گیاهان هون به تعجب وامی دارد. این کفار یعنی چی؟ یعنی کشاورزان. به شب میگن لیلت الکافره چون میپوشاند. کفر رو کفر میگن چون انسان یه حقیقتی رو میپوشاند، یا طاعتی رو میپوشاند، یا نعمتی رو در زندگی خودش محو میکند و از بین میبرد. فرمود لیکفر الله عنهم، اینجا معنای لغوی دیگه، تا آن که خدا بپوشاند و محو کند بدترین رفتارهایی که اینها عمل کردن و یجزیهم. قسم دوم رو الان، این قسم اول رو بگم، این خیلی مهم است عزیزان. همیشه یکی از دلنگرانی هایی که انسانهای راه یافته دارند، انسانهای کامیافته دارند، اینه که از گذشته خودشون یه احساس رنجی دارن، یه دلنگرانی دارن، حداقل اینها یه حزنی دارن نسبت به گذشته. میدونید حزن غم انسان از گذشته است در قبال خوف که اندوه انسان نسبت به آینده است. اینا یه حزنی دارن در وجودشون هنگامی که برمیگردن گذشته خودشون رو میبینن. خب آیه عجیب این آیه، ببینید در میان متقین و محسنینی که خداوند داره میگه ما کسانی رو میبینیم که تمام زندگی اینها در نکبت و فلاکت گذشته است. کسانی رو میبینیم که اینها رسیدن به مقام متقون و محسنین طبق این آیه شریفه و مصداق این آیه مبارکند، اما تیغ کج اونها چه جنایاتی رو مرتکب شده است. اما به جایی رسیدن که پیامبر فرمود به خدا قسم آسمان بر صادق‌تر از ابیذر سایه نیفکنده است. این جندب ابن جناده قفاری راهزن شماره یک قبیله بنی قفار چه عمری رو در این جهت گذرانده است، کار او به جایی میرسد که صادق‌ترین فرد میشود و به اون مقام میرسد. لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا. اگر این تصدیق آمد، اگر انسان به خیل تقوا و محسنین پیوست، هیچ باکی و دلنگرانی برای فرداها از گذشته خیش ندارد. خداوند وعده میده که بدترین اعمال اونها رو هم محو میکند. قریب 50 سال سن است، تمام آتشکده فارس رو طی کرده است، وادی ایران زمین رو گذرانده است و آنگاه به محضر پیامبر نبی مکرم این ایرانی کامیاب موفق میرسد و به این مدال افتخار مفتخر میشه که سلمان و منا اهل البیت. در مورد کسی شنیدیم این رو؟ سلمان و منا اهل البیت. این سلمان فارسی از ما خاندان است، این از اهل بیت است. انما یرید الله لیصحب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. به این مقام میرسد با تمام سابقه آتش پرستی و به تعبیر ما بفرمایید اون سبابه و آنچنانی. لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملوا. حالا در این ابعاد کلان بگیم یا خرد اون بگیم، بر این مژده گر جان فشانم رواست. بارها خدمت دوستان عرض کردم در بارگاه الهی تنها جایی است که عزیزان هیچ سوء پیشینه مورد استعلام قرار نمیگیرد. اگر کسی صادقانه آمد، اگر کسی به صدق و به حق آمد و وارد این بارگاه شد، درب گشاده است، ابواب حول سائلین مفتوحه و خداوند هیچ از ساعت گذشته و دیروز انسان سوال نمی کند، به رخ نمی کشد و مطرح نمی کند و استعلام نمی گیرد از اینترپول ذات حق که چه بوده است و چه نبوده است. هیچ وجود ندارد، بلکه اون چه هست الان ماست، حال ماست. خداوند از الان ما می پرسد، نه از گذشته ما. خب اینها کسانی هستند، بحث متقینه، بحث محسنین است، اما در این حال اسوء ما عملو دارند. اینها ممکنه اینها کارهای ناپسند و زشتی داشتن که به برکت تقوا، به برکت صدق و به برکت احسانشان محو است و هیچ مطرح نخواهد شد و از میان رفته است. لیکفر الله عنهم اسوء الذی عملو. و این دیگه عزیزان مصداق رحمانیت خداست که کتب علی نفسه الرحمه. پیامبر هنگامی که بندگان من بیان سلام من رو به اینها برسون و قول سلام علیکم، پیامبر به اینها سلام من رو برسون و بگو قطعی است، این تردیدی نکنید که پروردگار شما میگوید کتب علی نفسه الرحمه، رحمت رو بر ذات خودش فرض کرده است در برخورد با شما. کاری نکنید که از این رحمت الهی محروم باشید و فاصله بگیرید. فرمود این قسم اول، بعد و یجزیهم نسبت به پیشینه و این مسائل تمام، و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. از زیباترین و باز اینم از اونهایی است که باید جان داد بر این مژده وقتی ذات حق مطرح میکند این رو در حق این گروه موفق کامیاب. و اینها کسانی هستند که خدا جزاشون میده، پاداششون میده، اجر اینها رو به احسن الذی کانوا یعملون، به نکوترین و پسندیده‌ترین رفتاری که در زندگی انجام میدادن مطابق و بر اساس اون خداوند جزای اینها رو میداد. اینها یه اعمالی داشتن که حسن بوده است، اما یه اعمالی داشتن که حسن بوده است. برخواه ما معید بودیم این عبادتمون انجام دادیم، اما یه وقتی احساس کردیم این نماز با بقیه نمازها فرق داشت. این نمازی بود که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد، در نمازم خم ابروی تو با یاد آمد. این چیزی دیگری بود، احساس کردیم فرق داشت. این عمل و این خدمتی که من انجام دادم احساس کردم از اعماق وجود من برخواست و تمام معیار خالصانه در اون وجود داشت و قص الهازا بقیه اعمال زندگیمون رو. یعنی در کنار کارهای خوبون گاهی احساس میکنیم موفق‌ترین به این احسن عمل ما. عجیب عزیزان، خداوند میفرماید کسانی که مقام صدق و تقوا و احسان میرسند و مستوجب جزا و پاداش الهی هستن، خداوند از میان اعمالشون احسن اون رو انتخاب میکند و عیار پاداش قرار میدهد. عرض میکنم خیلی عجیبه این جمله. نگاه میکنید این بساط رو میبینید، این بساطی رو با خودتون فکر میکنید، این بنده خدا با این بساط چطور میخواد خانواده نان بده؟ این چی داره؟ کل این مجموعه کالا و موجودی این چیه؟ تو این گاری میفروش این چی گذاشته؟ این چی میتونه عرض به خدمتون تو این دستیش مثلا زندگیش رو اداره کنه؟ متأثر میشید، وجدان ملامتکر به کار میاد و نگاهی میکنیم، سوال میکنید، میگید آقا این اقلامی که داری تو این بساطت چیه؟ میگه این 20 تومن است، این عرض با 10000 تومن است، این 5000 تومن است مثلا. این به شما میگه کلش چقدره؟ میگه 100 قلم جنس دارم. میگید من 100 قلم جنست رو به قیمت اون 20 تومنی میخرم. میدی؟ از ذوق نمیدونه چیکار کنه دیگه. همه رو میخرید یک جا، تمام کالاهاشو میخرید، از اون 5 و 10 رو میخرید، همه رو به قیمت 20 میخرید، از یک کنار جمع میکنید بساطش رو. دیگه اونجا از شوق و اشتیاق به اشک در میاد. این بنده خدا که چنین بازار خوشی امروز داشته است. عزیز برادر، خداوند به دکان عمل ما سر میزند، برترین اعمال ما رو خداوند انتخاب میکند و جزای ما و پاداش ما را در قیامت به مقتضای اون برترین عملمون میده. این نیست مگر فضل حضرت پروردگار، که الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. اینه که خدا با فضلش با ما عمل میکنه، این مفهومه. اگه با عدالت عمل کنه باید حسن رو حسن بده، احسن رو احسن بده، اما این فضل الهی است که مقدمه به هر عدل الهی به صحنه میاد. فرمود و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملوا. خب من سریعتر گفتم که برسم به این آیه محضر مبارک. به اینجا که رسید فرمود الیس الله بکافن عبده؟ آیا گمان نمی کنید این طور است که خداوند کفایت می کند عبد و بنده خود را؟ الیس الله بکافن عبده. به دنبالش هم و یخوفونک بالذین من دونه، و پیامبر تو را تهدید می کنند، تو را ارعاب می کنند، بلوی من دونه، به غیر خدا، به هر امکاناتی که دارن این مقابلان تو، مخالفان تو. اما بدون و من یذلل الله فما له من هاد، اون کسی که به اذلال میرسد هیچ هدایتگری جز خدا ندارد، و من یهد الله فما له من مضل، اون کسی که مستوجب هدایت الهی است هیچ اذلالی در کار او نیست. و ادامه کار. آیه عجیبی است عزیزان. در اون تقابلی که ملاحظه فرمودید، اون تو صفی که دیدیم و فمن اظلمی که دیشب توضیح دادیم، به جمع عجیبی این مطلب میرسد. من بسیار بسیار شادمانم از این جهت که در این شب پایانی این آیات رو خدمت دوستان عزیز تقدیم میدارم، به خصوص این فقره و این قسم از آیه کریمه عرض به خدمتون 36 رو که محضر مبارکتون بازگو میکنم. الیس الله بکافن عبده. از اسامی حضرت باری تعالی کافی است، یا کافیو یا شافیو یا معافیو، از اسامی حضرت حق کافیست. کافی یعنی چه؟ یعنی بسنده کننده، آن کسی که ما را بس است. من یتوکل علی الله فهو حسبه، حسبان کفایت یعنی بسندگی. آیا خداوند بسنده نمی کند عبد خود را و بنده خود را؟ من قدم به قدم بگم تا حلاوت این آیه رو بیشتر ببریم. خب اینجا رکن و ثقل سخن رو دو کلمه است، یکی رو کفایت خداست، یکی رو عبده. الیس الله بکافن عبده. اولا اون واژه عبدهو یعنی بنده او را، بنده خودش را. با توجه این که بعد میفهمد و یخوفون که، و تو رو تهدید میکنن پیامبر، بلذین من دونه، عرض به خدمتون، به چیزهایی که غیر خداوند سبحانه است، بلذین من دونه، مشخص میشه که اون عبد مصداق اولی که الان داره مطرح میکنه خداوند کیه؟ خود وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. اما همیشه خدمت عزیزان گفتیم و مانند همه آیات دیگر است که این گونه خطاب ها انحصار به پیامبر نداره. سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. اون خطاب اولی و مصداق اول پیامبر است، اما تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه به تعبیر ادبای عرب، اینجا این وصف مهمه، وصف عبودیت. هر کجا این وصف محقق شد و دیده شد میشه الیس الله بکاف عبده. هر کجا عبدی به جرگه عباد و بندگان خداوند پیوست و به خیل و شاق الهی پیوست، دست کفایت الهی در تمام شؤونات او جاری و حاکم است. این یه نکته در مورد عبد. این که فرمود الیس الله بکافن عبده، باز عذرخواهی میکنم اصطلاحات رو به کار میبرم، اینجا بیان مطلق نفرمود خداوند در چه زمینه کفایت میکند. اگر نفرمود در چه زمینه، پس در چه زمینه کفایت میکند؟ در همه ی حوزه ها و همه چیز. حذف المتعلق یفید العموم، یه عمومیتی رو خداوند میفرماید. پس یه عمومیتی در عبد داریم، یه عمومیتی در کفایت خداوند داریم. خیلی شیرین و عجیب دلچسب است این بیان آیه شریفه. گاهی من گمان میکنم که همین عبارت رو، نه ترجمه‌اش رو، اصلا خود همین الیس الله بکافن عبده رو انسان با روز هزار بار بگد، با خودش روز صد بار با خودش بگد همین تعبیر رو با همین مقدارش، حتی الیس الله بکافن عبده. خب اینجا نکته مهمی که این است، من ادامه رو بگم تا برگردیم. بعد فرمود یخوفونک بالذین من دونه، و پیامبر تو رو تهدید میکنن. بالذین من دونه، تخویف نه تخفیف. تخویف از ماده خوف، یعنی ترساندن، ارعاب کردن. مشخص میشه اگر کسی شد عبد، گمان نکند اگر کسی عبد شد و اومد در وادی و جرگه بندگان الهی، یه حاشیه یه امنی دارد. نه، در راه منزل لیلی که خطرهاست بسی، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. اتفاقا در این وادی وقتی پا میگذارد انسان، میاد به جرگ عباد و بندگان الهی میپیوندد، و جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس، به تحریک در میان شیاطین، به جنبش در میان شیاطین جن و انس مقابل آدمی قد علم می کنند. اونها که منافعشون از ایمان و عبودیت و بندگی انسان متأثر میشه، اینا آرام نمی گیرن، حرکت می کنند و از تمام امکانات بلذین من دونه و از هرچه غیر خدا در اختیار دارن کمک می گیرن برای اینکه ما را بازگردانند، ما را از عبودیت برگردانند. باز این هم چی داره؟ عمومیت داره این نکته، یعنی شامل همه بندگان خدا در طول تاریخ می شود. پیامبر بگیرید بیاد تا پایین، قبل از پیامبر رو ببینید، تمام انبیاء الهی مورد تهدید و هجمه قرار می گرفتن، پیروانشون مورد تهدید قرار می گرفتن به اشکال مختلف. نبی مکرم اسلام از آغاز دعوت تا پایان، پیروان او تا امروز، از عاشورا تا امروز. این یه عمومیته. گاهی این تعبیر رو خداوند ممکن از اون در قرآن به افتنان و ابتلا تعبیر میکند. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. آیا گمان میکنید اگر به ایمان بپیوندید و مؤمن باشید بعد فتنه و ابتلا نمیشید؟ ندارید، صدها جور ابتلا و فتنه دارید. یعنی به مجرد این که شما میایید ادعای ایمان میکنید، گروهی که اینها هرگز سر سازگاری با مؤمن و ایمان ندارند، از همه امکانات اقتصادی، اخلاقی، اجتماعیشون، رسانه‌ایشون استفاده میکنند که شما رو تهدید کنند، ارعاب کنند، دلتون خالی کنند، شما رو از عبودیت برگردونند. عجیب این تعبیر قرآن ها. یخوفونک بالذین من دونه، از تمام من دونه یعنی از هر چی غیر خدا در اختیارشون هست، سعی میکنند که شما رو تخویف کنند، شما رو ارعاب کنند. و خب گروهی هم هستن که اینجا دیگه تحملشون تا یه جایی برمیگردن، عقب نشینی میکنن، از عبودیت و بندگی انصراف و استعفا میدن. اما گروهی ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، اینها تا پایان خط میان. خب برگردیم از اول آیه. فرمود الیس الله بکافن عبده، تمام محوریت رو کلمه عبد بود. استعذار دارید، عبد غیر عابد است. کسی که عبودیت و بندگی رو گاهی تجربه کرده است، گاهی هم نمی کند، میشه عابد. و من هم من یعبد الله علی حرف. قرآن میگه بعضی ها این طورن دیگه، حالا گاهی هستند و بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه است و گاه نیست، این میشه عابد. اما عبد که جمع اون عباده است، یعنی کسی که متصل مستمر در عبودیت، این پیوستگی خودش رو دارد عزیزان، توجه دارید؟ خب حالا نمیخوام الان این بحث رو مطرح کنیم، گذشته است دیگه وقتمون و میخوایم ادامه آیه رو، اون جان مطلب رو برسیم بهش و جنبندی نهایی بکنیم. استعذار دارید عبد بودن یا عبودیت که عبادت نیست، اون عبادت معنای خاص نیست، عبودیت اونی که انسان برای اون آفریده شده است، نه برای عبادت. ما برای نماز و روزه آفریده نشدیم. ما خلقتون جن و الانس الا لیعبدون، برای عبودیت نه برای عبادت انسان آفریده شده است، توجه دارید؟ این عبودیت اولین نکته‌ای که در آن دیده می شود و عبد اولین ویژگی که دارد این است که عبد یعنی رها، یعنی آزاد، یعنی آزاد از هر حاکمیتی جز حاکمیت خداوند. عبودیت یعنی آزادگی، انسان سر و آزاد میشه، آزاد میشود از تمام تملکات و حاکمیت‌های درون، تعلقات درون، آزاد میشه از تمام طاغوت‌ها و طاغوت‌چه‌های بیرون و حاکمیت‌های بیرون. جز این عبودیت نمیاد. عبودیت اولین نکته اون رهایی و آزادی انسان، این طوق باز میشه از گردن ما و میشه همان که همیشه دیگه از جناب حافظ میخوانیم و میخوانید: غلام همت آنم که زیر شرف کبود، ز هر چرنگ تعلق پذیرد آزاد است، مگر تعلق خاطر به ماه رخساری، که خاطر از همه غمها به مهر او شاد است. یا زبان پیر قونیه بگوییم: بار دیگر آمدم دیوانوار، رو رو ای جان زود زنجیری بیار، غیر از اون زنجیر زلف دلبرم، گرد و صد زنجیر آری میدرم. این میشه عبودیت، این که انسان آزاد میشه از تمام این فشارها و حجمهای درونی و برونی. این مفهوم عبودیت و روح عبودیت با این شروع میشه، با آزادی انسان. دو، در مفهوم عبودیت سلب اختیار و انتخاب و تقدیم اختیار و انتخاب است، یعنی انسان اختیار و پسندش رو به معشوق و محبوب و معبود واگذار میکند. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله، اینا نمیخوان مگر آن چیزی را که خدا میخواهد و معبودشون میخواد. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم، آن چرا جانان پسندد. لحظات پایانی است، سر بر خاک داغ کربلا است، مثل امروز دیگه داره به تاریخ اثبات میکند: رزن به قضائک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. اینها مفهوم لا معبود سواکه، یعنی داره عبودیت سید الشهدا میگه. اما لازمه این عبودیت اینه که تسلیم است، اختیار انتخاب رو به خدا، خدا تو برا من انتخاب کن، بخورم نخورم، برم نرم، بیام بنشینم برق بیزم، انتخابم با تو باشد، چون علیه صلاح و به کافن الان میگم. خب این دو. سوم، یه نگاه عارفانه است در عبودیت و اون خودباختگیه. ببینید عزیزان، وقتی انسان دیگه اختیارش در قبال چیزی از دست میده، حالا یه پریوشی رو میبینه، یه کسی دیگه میگه دلم ریخت و اصلا تمام اختیار از دست رفت و بالا بلند اشمگر صرف ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من، یه چنین حالتی دست میده. گاه انسان در قبال ذره اختیارش از دست میده، وقتی یه مقداری که سر کیسه رو شل کنم اینم پا شل میشه. یه کسی در قبال قدرته، در قبال منصب ریاست صدارته، تو این دخت خودباخته است دیگه تمام. اما اگر انسان تو این موارد همه اینها وقتی میشه انسان به این حالت تحیر و خودباختگی میرسه، بهش میگن عبد، میشه عبد الجاه، میشه عبد الدرهم، میشه عبد الشهوه. اگر تمام اینها رفت کنار، انسان شد متحیر و خودباخته در قبال جمال و جلال جانان، میشه عبدالله. این میشه عبودیت. عبد اونه که متحیر و خودباخته در قبال جلال و جمال معشوق است، محو متحیر است. در قبال شبهای ماه رمضان میاد، مینشینید شبهای قدر اون سه شب و این دعا زیبا و شریف رو میخوانید که قوغاست، قوغاست، قوغاست. صد بند، هر بند ده نام الهی، هزار نام الهی رو در جوشن کبیر میخونید. محو انسان اگر متوجه بشه این اسما رو، جان میبازد، جان میبازد. بعد گفته عرض به خدمتون، بالاخره ماجرا بماند، هنگامی که انسان متحیر و خودباخته میشه در قبال یه حقیقتی میشه عبد. عبودیت اینه که انسان در قبال جلال و جمال الهی متحیر است و خودباخته است و دیگه رها شده است در پیشگاه حضرت او. و اوجش میشه نکته چهارم عزیزان، عبودیت در حقیقت تهی شدن است. انسان اگر تهی از خودش میشه، تا تهی هم نشود پر نمیشود. توجه دارید؟ هنگامی که انسان تهی از خودش میشه، اسم این رو در عرفان چی میذاریم؟ در این آموزه ها میگیم فنا. عبودیت یعنی فنا از خود و بقاء به حضرت دوست، یعنی و به وجه کلباقی بعد فناء کل شای. این میشه عبودیت. چهار تا رکن داره عبودیت. این عبد. حالا دقت بفرمایید، خداوند در قرآن هر کجا که به ناس مجدی، فضلی، مقامی، عنایتی و توجهی به پیامبر بکند، با چه عنوان این رو به پیامبر منتقل میکنه؟ وقتی بال پیامبر رو خدا باز میکند و میبرد او را به تمام اسرار نهانخانه خلقت آشنا میکند، نشان میدهد، برمیگرداند، لنریه من آیاتنا میخواد بشه، میشه سبحان الذی اسرا و عبده. با بال عبودیت میبرد پیامبر رو، نه با چیز دیگه، نه به رسولهی، نه به نبیهی. سبحان الذی اسرا به عبدهی لیلن. میرد با عبودیت میرد. این عبودیته که بال انسان رو باز میکند، انسان رو به پرواز در میاره. تو تمام اجزا و آفرینش و نهفته ها، ندیده ها، نگفته ها رو برای او دیده و گفته میکند. توجه دارید؟ و هنگامی که بناز خداوند اسرار نهانخانه خلقت رو از اونجا بیاورد، کلاب خودش رو بیارد، هدایت خودش رو بیارد، نور خودش رو بیارد، بر وجود اشراق کند و بتاباند، باز و اوحا الى عبده ما اوها. وقتی میخواد بره پیامبر با عبودیت میرد. وقتی ملکوت میاد محضر پیامبر و سینه پیامبر وارد میشه، وحی میشه، باز چی؟ اوحا الى عبده ما اوها. اینجا هم باز اون واسطه عبودیت است و عامل عبودیت. هرچی هست تو این عبودیت است، اول و آخر عبودیت است. این عبودیت که انسان رو میرساند به همون خلافتی که میگید نجادون تلرز خلیفه، این عبودیت که وجود انسان رو مطلع الانوار صفات الهی میکند، به انسان خدایی میکند در عالم خلق. چون عیسی می آفریند از گل، در او می دمد، حرکت می کند، مرده رو زنده می کند، کور مادرزاد رو درمان می کند و این تحولات و تصرفات رو این عبد که عزیزان داره انجام می ده، به اذن ربی، به اذن الله داره این کارها رو انجام می ده. این دیگه حالا اون سطوح عالی رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. پس این مفهوم عبد. فرمود الیس الله بکافن عبده؟ آیا گمان میکنید که این تهدیدها و این حرفها چیزیه؟ شما اگر اومدید عبد شدید و یا خذفونه که بالذین من دونه، اینی که شما رو تخفیف کنند و بترسانند، آیا فکر میکنید اینها چیزیست؟ اینها اهمیتی داره در قبال عبودیت؟ هیچی نیست. چرا؟ چون خدا کفایت میکنه. من یه ذیل دیگه بگم، برمیگردم با کفایت سخن رو تو این قسمت ببندم خدمت دوستان عزیز که حلاوت خاص خودش رو داره. پیامبر، اول از پیامبر بگم، تو رو اومدی عبد شدی، حالا یخوفونه که بالذین من دونه، چه تهدیدها برا تو داره، چه هجمه ها و فشارها برا تو داره، از چه اهرم های فشاری علیه تو استفاده میکنن، تو را به محاسبه اقتصادی میبرن، فشارها و سانکشن برات میگذارن، تحریمت میکنن، عرض به خدمتون تهدید نظامیت میکنن، مقابله نظامی با تو میکنن، کار فرهنگی علیه تو میکنن، همه کار علیه تو پیامبر میکنن. پندگاهی به دوستان عرض میکنم، شبهات، هر شبهه ای که شما امروز دارید مطرح میکنید، تو هم فضاهای مجازی است، نمیدونم تو کجا، هیچ شبهه ای نیست الا این که در قرآن مطرح شده است. خداوند خودش در قرآن اول این رو گفته است. هیچ تهدید و خطر و آسیبی اسلام و مسلمانان را تهدید نمیکند الا این که خدا در قرآن خودش این رو گفته است و هشدار اون داده است، راهکار اون رو ارائه کرده است. اگر با قرآن صدق به آشنا بشن مسلمانان، اگر باشد اون چرا که اون شب میگفتم اون پنج وجه قرآن، الله نزل احسن الحدیث آیه 23 محقق بشه برای ما. بریم تو اون لایه ها بعد میبینید چه اتفاقی داره میفته در این کلام و کتاب. شگفتا. پیامبر، حالا اینها اومدن تو یخوفونه که این گونه، اما هیچ باکی نیست. خب بالاخره ببینید پیامبر وقتی اومدن وارد شدن، سریع عرض میکنم، همه منافع جامعه جاهلیت رو به چالش کشیده از پیامبر. به لحاظ اعتقادی اجعل الالهه اله واحدا، یه بیزنسیست برای اینا، یه تجارتی این بت پرستی، 360 بت، بتخانه، بتکده، اینا متولی داره، امیر داره، وزیر داره، وکیل داره، نمیدونم هزینه داره، انفاقات داره، وقف داره، خدمات داره، اینا خیلی مسائل داره. آقا درد به تمام اینا با چی بشه؟ تخته بشه، قل هو الله، همه این تجارت و بازار جمع میشه. خب مگر میتونند اینها بگذارن که این کار اتفاق بیفتد؟ لذا باید از تمام امکانات استفاده کنن که منافعشون از دست نرود و پیامبر موفق در این کارش نباشد و بجنگن با او تا جایی که فشنگ دارن بزنن، تا جایی که میتونن مقابله کنن مقابله کنن. خب به لحاظ عرض به خدمتون مسائل اجتماعیشون، تجارتشون، بیعشون، اینا بیع المنابسه دارن، بیع الملابسه دارن، نوع تجارت هایی دارن، اصل تجارت اینها مبتنی بر رباست، اصل تجارت اینها مبتنی بر محرمات، بر شراب، بردداریه. تمام اینها رو داره پیامبر، انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصاب قمار رجس من عمل شیطان فشتنبو، همه اینها رو یک جا دربست خط قرمز میکشند، رجس میداند، پلید میداند، عمل شیطان میداند. مگر اینها متحمل میشن؟ مگر اینها میتونن این رو؟ خب اینها تو محدوده نسب و حسب و خانواده و این مسائلشون مشکلات ایجاد میشه. تو این ایام هی گفتید ابن مرجانه، ابن مرجانه، ابن مرجانه کیه مگر؟ مگر چه اتفاقی افتاده است که این ابن مرجانه مطرح میشه؟ این از سنت ها و روش های متداولی که محضر های سبتی ثبت میکردن این رو در جاهلیت عرب به تعبیر امروزین ما، نکاح رحت بود عزیزان، قانونی بود این. یعنی 4 تا 5 تا 6 تا مرد میومدن، عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، اونی که گاه در بعضی از جوامع جاهلیت مدرن هم داره اون رو انجام میده، سکشوال یک سکس گروهی داشتند اینها. بعد خب این فرزندی پیش میومد، یه فرزندی، اختیار انتخاب دی ان ای هم که نمیومدن بگیرند و آزمایش کنند، میگفتن این مال چیست؟ اون زن، اون روسپی که با چندین مرد ارتباط داشت نگاه میکرد ببینه منفعتش به کدومی که از این هست، میگفت این فرزند اینه، تعریف میکرد این فرزند اینه. بعد این میشد بابا که زیاد ابن ابیه بوده است، معلوم نیست که پدر او خود اون کی بوده است، زیاد ابن فلان نیست، زیاد ابن ابیه، یعنی زیاد پسر باباش، حالا باباش کی بوده خدا میداند، خط تیره فعلا تو ستون شناسنامه نام پدر. خب بعد این هم که این روسپیه بوده، این مرجانه به کی نسبت داده است تو این ارتباط مشترک این رو؟ به زیاد. بعد شده عبیدالله زیاد علیه اللعنه، که از جز چنین کسی این جنایات بر نمی اومد، بر نمی اومد. گاهی هر کدوم به دوستان، اون یکی دیگه بالاخره ابو سفیان بوده است، عاص بن وائل بوده است، همه شون هم می دونن اسمشون، شناسنامه شون همه رسم مشخص، چه روزی با هم بودن، کی با این زن بودن. خب بعد این فرزند به دنیا اومده است، نگاه کردی تو همه این آسمه خوشگلتر، پولدارتر و جذابتر عاص بن وائله، گفت این بچه عاص بن وائله. بعد این شد کی؟ شد بازوی راست تمام جنایت ها علیه امیرالمؤمنین و فرزندانش، شد عمرو عاص. توجه داری؟ خب این سبک اجتماعی اینهاست، این رفتار هاست. حالا پیامبر اومده میگه ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. اومده است میگه انکه حل ایاما منکم و صالحین من عبادکم و امارکم. آقا نکاح اینه، خداوند از جنس خودتون براتون زوج آفریده است، همه این. و وقتی تمام این منافع اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و غیره اینها زیر سآله یخوفونه که بلذینه، اصلا پیامبر رو این جماعت چی میدونن؟ مذنب میدونن، گناهکار میدونن، دارای ذنب میدونن. عجیبه. حالا دیگه الکلام یا جرال کلام بگم ابن نداره. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. پیامبر انا فتحنا لک فتحا مبینا، مکه فتح شد به دست تو تا آن که خدا ببخشاید به تو ذنوب گذشته و آینده تو را. یعنی چه؟ اصلا چی میفهمیم ما از این؟ خب حالا اصلا بگید ذنوب یعنی این لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک، گناهان گذشته بسیار خوب الان گفتیم لیا کفرن الله عنهم، گذشته رو خدا میبخشه، اما خدا به کی چک سفید امضا میده برای گناهان آینده که برو هر کار میخوای بکن ما میبخشیم برای تو؟ این که اصلا خلاف حکمت الهی، عدالت الهی، همه چیزه. پس این ذنبی که اینجا مطرح میشه تو این آیه سوره مبارکه فتح، این یعنی چی در مورد پیامبر؟ از اون طرف هم میدانید صریحا روشن به تمام معنا، هنگامی که خدا نبی مکرم اسلام رو به عنوان اسوه و به عنوان لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه معرفی میکنه، لازمه اسوه بودن پیامبر اینه که پیامبر چی باشه؟ معصوم باشه و هیچ خطا و اشتباهی نداشته باشه. لازمه این که اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا کنید و اطاعت پیامبر بکنید، همون مقدار که اطاعت خدا میکنید، اگر پیامبر دارای خطا و اشتباه داشته میشه خدا چنین دستوری رو بده؟ یعنی ما رو حواله داده است به یه انسانی که خطا میکند و اشتباه میکند، این که حادث غلط دادن بندگان. حالا این بحث عصمت پیامبر مسلمات و در جای خودش روشن. پس این ذنب چی میشه؟ این ماجراشو در مورد موسی هم میبینیم. جناب موسی بالاخره با اون حوادثی که پیش آمد و وکزه مشت رو زد محکم این حک راست رو اونچنان کوبید که طرف افتاد و این ماجراها پیش اومد، جناب موسی هم ففررتو منکم لما خفتکم، رفت به دامان مدین و شعیب. خب بعد گذشت و این سالها و حالا میخواد برگرده به امر الهی، اذهب الی فرعون انه طغی، برو سراغ فرعون که دیگه به طغیان کشیده از کارش. چنین و چنان گفت خدای من متهمم به عنوان قتل، پرونده مفتوح قتل دارم من در دیوان عرض به خدمت دادگستری مصر و اسم من تو بلک لیست، از هر فرودگاهی وارد بشم ما را دستگیر میکنن، محاکمه سرایی خواهند کرد و چنین وضعی رو ما داریم در اونجا. ولهم علیه ذنبون، اونها بر عهده من ذنب قائلن، منو مذنب میدانن، فاخاف ان یقتلون، میترسن منو بکشند، اینا مظلومان منو بکشند. ولی چون ذنب نبود اصلا، در جای خودش مشخصه چی بود، یه ظالمی رو جناب موسی پاسخش رو داد و جوابش رو داد. ببینید این ذنب از دیدگاه دیگران بر دوش موسی است. فرعونیان موسی را مذنب میدانند، پیامبر اومده از تمام بساط این جماعت رو، این نظم پلید اجتماعی را اندر دم کوره صغر گیرم، تمام این باورها همه چیز اینها رو پیامبر زیر رو کرده است. اینا پیامبر رو چه میدانند؟ مذنب میدونند. این اتفاقم شسته نمیشه و رفع نمیشه از ذهن اینا مگر با یه شوک بزرگ، با اون شوک بزرگ اینه که اینا معتقدن مکه هرگز به دست هیچ کس فتح نمیشود، ولو ابرهه باشد، با ابرهه گو خیله به تعجیل میاید، کاری که تو میخواهی از فیل نیاید. الم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، الم نجعل کیدهم فی تضلیل. اینا سابقه ابرهه دارن، میدونن کسی نمیتونه که بیاد خانه خدا رو فتح کند. و اینها 16,000 سپاه وارد مرزهای مکه شدن، با لا اله الا الله دارن وارد میشن در محضر نبی مکرم اسلام. بله یه ده از اون انقلابی های جوانی که آثار تازیانه و شکنجه رو دوششون بود، پرچم های سرخ رو برافراشتن مانند بلال و گفتن الیوم یوم الملهمه، الیوم تصبح حرمه، امروز روز انتقام و خونریزیه، امروزیه که ناموستون هم حرمت ندارد. به گوش پیامبر رسید، سری امیرالمومنین رو فرستاد، بگو پرچم های قرمز رو بیارن، پرچم های سفید رو بر بالا، بگو الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت خداست نه روز انتقام. نبی مکرم آمد، خانه ابو سفیان، خانه سهین بن عمرو و مسجد الحرام رو به عنوان مأمن قرار داد. هر کی وارد اینها باشه امن، هیچ کار نداریم. کل مکه فتح شد بدون خونریزی، 6 نفر مجازات شدن به ادله خاص، بقیه خیر. و بعدم میدانید پیامبر ایستادند و فرمودند چه فکر میکنید به شما، من چیکار میکنم با شما؟ گفتند ما تو رو نمیپنداریم مگر برادر کریم. فرمود منم به شما همان میگم که یوسف به برادرانش گفت، من همان میگم لا تسریب علیکم الیوم، باکتون نباشه، خدا بر شما ببخشاید، اذهبوا و انتم الطلقاء، برید آزاد و رها. اون فرمایش از زینب که امن العدل یبن الطلقاء در شام به یزید گفتن آیا کسانی که طلقاء جدم رسول خدا هستید، این عدالته که ناموس شما پشت پرده ها باشد و ما آواره بیابان ها باشیم، از اینجا گرفته میشه. خب این حادثه وقتی اتفاق افتاد، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تمام اون خاطرات ذهنی مردم مکه و تمام خاطرات ذهنی مشرکان از پیامبر که او را مذنب میدانستن همه چی شد؟ پاک شد. دانستن که این کار کار خداست و این الهیست، این عشق الهیست، این چیز دیگریست و کار بشر معمول نیست ولو ابرهه. حالا با این تهدیدها فرمود علیس الله به کافن عبده، و این تخفیف رو، این تهدید رو بیارید تو تمام زندگی. خداوند کفایت می کند عبدش را در هر زمین و زمانی به تمام معنای کفایت. یعنی خداوند فرصت و تهدید بندگانش را در این زندگی کفایت می کند، بسنده می کند خود. اولین فرصتی که خدا برای انسان ها کافی است یا کافی بحث هدایت است. آقا عزیزان چقدر انسان هایی رو می شناسید که اینها از بزرگترین بیماری های از زمان امروز ما، این تحیره، خودباختگی و تحیره که نمیدونن اینجا چه کارند، به کجا باید برن، چیه پایانشون. انسان نمیتواند نقشه راه دقیق و مقصد نهایی خودش رو ترسیم کند به دلیل اینکه احاطه و اشراف کامل نداره. ما نمیدونیم کجا داریم میریم، ما از پایان خودمون خبر نداریم عزیزان، ما حوادث بعد از اون رو نمیدانیم، لذا نمیتونیم نقشه جامع کامل، چون اطلاعات کافی نداریم، لذا نمیتونیم ترسیم کنیم. اما این ذات حق است که الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا. خدا کفایت میکند بنده خودش را اگر کسی عبودیت رو بپذیرد. خدا راه را، منزل را، مقصد را، پایان را، نتیجه را، همه چیش رو براش کفایت میکند. میشه لهم ما یشاؤون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین. میشه لیکفر الله عنهم اسفع الذی عملوا و یجزیهم اجرهم به احسن الذی کانوا یعملون. اگر انسان عبد باشه به تمام وجود باید گفت تضمین شده و تعیین شده است مسیر، راه، علائم راه، مقصد. یعنی هم هدایت داره، هم رشد داره، هم اجر داره، و بقیه مراحل همه روشن شده و مشخص، بدون کوچکترین کاستی مسیر تعریف میشه، مقصد تعریف میشه، بعد هم گفته میشه. یعنی در بیش از 1000 آیه قرآن تمام حوادث پیش رو ما به تصویر کشیده میشه، ولو کوچکترین حرفا. فتلا فرعاه فی سباء الجحیم، سرک کشید نگاه کرد تو دوزخ، گفت آه تو با ما تو تهران هم محله بودی، اگر ما رو یک کمی کوتاه می اومدیم ما پوست خربزه زیر پای ما هم تو مینداختی. و شروع کرد مطالب. تمام اینها رو میبینید خداوند یک به یک داره نشان میده و میگه بر ما نقل میکنه و بازگو میکنه این حقایق آینده رو. خدا کفایت میکند هدایت عبد را. اگر انسان به عبودیت حق متصل باشه، خدا کافی است برای او به لحاظ این فرصت، فرصت هدایت، فرصت راه یافتن و از تحیر و سرگردانی و سردرگمی در این زندگی به در آمدن. خدا کفایت میکند برای انسان اگر عبد باشد نیازهای اون رو در دنیا. من سریع بگم، ببینید یه چیزهایی است عزیزان که مثل این که واقعا انسان در قبال اینها، انسان عام رو میگم، انسان کلی رو میگم، خیلی زانو میزنه گاهی. در زبان معصومین زبان مقدسه محمد و آل محمد، فرمودن لولا ثلاثه ما تعت رأس ابن آدم اشی. اگر 3 چیز نمی بودن سر کله این انسان به زیر نمی اومد، مغرورانه می ایستاد. الموتو و المرض و الفقر، من جمله این 3 رو فرمودن. الموت، ببینید انسان وقتی در قبال مرگ قرار میگیرد و جاعت، نه اون مرگی که توضیح دادیم که دیگه از هدایت میاد، دیگه از کفایت خدا میاد، تبدیل میشه به اهلا من الاصل دیگه، اون مرگی که جاعت سکرت الموت بالحق زال که ما کنت منه تهید، این مرگیه که میاد مستانه تو رو به زمین میزند و تو قل ان الموت الذی تفرون منه، این مرگیه که از اون میگریزی و فرار میکنی. در طول تاریخ انسانها در قبال مرگ، شکوه مرگ، عظمت مرگ، هیمنه مرگ چنباتمه زدن و همینطور نگاه کردن، دستشون رو بالا گرفتن و تسلیم شدن و ذلیل مرگ بودند. انسانها ذلیل مرگ بودند. کل ابن انسا و ان طالت سلامته یوما علی آلت الحدباء محمولو، به تعبیر هر کی باشه هر کجا، بهتر فارسی بگم برای شما، آن که سنگ سیهش بالین است، تختر چرخ ادب پروین است. خلاصه هر که باشی یا به هر جا برسی، آخرین منزل هستی این است. هر کیوش قدر قدرت قوی شوکت پشت همه رو خم کرده است مرگ و همه رو به زیر کشیده است و همه متحیرانه موندن در سراغشون بیاد. یک مرگ، دو مرض. 1981 با پوزش عرض میکنم انجمن همجنس بازان کالیفرنیا و در کنار اون جنوب پاریس نشان داد سندروم نقص ایمنی اکتسابی شناخته شد برای بشر. 40 سال گذشته است. HIV بیش از 100 میلیون قربانی گرفته است از نسل بشر روی زمین. 100 میلیون قربانی گرفته و و و این کانسر، اون کانسر، این بیماری، اون بیماری که انسان رو دیگه به جایی میکشد که تسلیم میشه انسان، این عجز خودش رو و ضعف خودش رو. سوم فقر، نه فقر مالی، اون هم در جای خودش بحثی است، اما به طور کلی تهی بودن و خالی بودن انسان که یا ایها الناس انتم الفقراء. فهمودم اگر این سه چیز نمی بود سر انسان رو هیچی به زیر نمی آورد با اون غرور متکبرانه. در قبال همه اینها علیس الله و بکافن عبده، تمام اینها رو خداوند کفایت می کند بندگانش رو. اون مرگ رو خدا کفایت می کند، تبدیلش می کند به لقاء الله، میشه لقاء الهی. خدای عاشقم عاشق ترم کن، در قفس بگشایی تا پری به زمین میشه و این میشه ان الحبیب یشتاق و الی الحبیب، حبیب مشتاق حبیب است. وعده وصل چون شود نزدیک آتش عشق شعله ور گردد، که تجلی کامل اون رو کجا دیدیم؟ در کربلا دیدیم. در مورد بیماری همان میشه، میشه پسندم آن چرا جانان پسند. در مورد اون فقر، اون فقر میشه الفقر و فخری. پیامبر میفهمد الفقر و فخری، افتخار من پیامبر فقر است. حالا به چه معنا دیگه؟ با اون کفایت الهی است. در تمام حوزه ها عزیزان، مادی و معنوی گفتیم عامه، علیس الله به کافن عبده، اگر انسان عبد باشد کفایت الهی در تمام حوزه ها و زمینه ها شامل حال اوست، مادی و معنوی، دنیوی و اخروی، درونی و برونی. دیگه این شرح و بسط فراوان میخواد که ماند و یخوفونه که بالذین من دونه، اما تهدیدها هست، اما مشکلات هست، نگرانی ها هست، اما اگر کسی به عبودیت بپیوندد خدا مانه است. خب خبین اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، اونهایی که به غیر خدا پناه بردن اون هم برای همین پناه بردن. قرآن میگه رفتن غیر خدا رو گرفتن که عزتشون باشد. حالا ممکنه لات و منات و عزا باشه. اصلا ببینید بت عزا رو چرا عزا میگن؟ چون مظهر عزت میدانستن دورا. بت یعوق رو چرا یعوق میگفتن؟ از ماده عایق بودن، از ایزوگام، از بابی که این عایق باشد که خطرات و آسیب ها به ما، مرگ به ما صدمه نزنه، بیماری به ما صدمه نزنه. و این از بتان بیایید به بت زر و به بت زور برسانید. اتخذوا من دون الله آلهتن لیکون لهم عزا، تا این زر و تا این زور بخواد عزت بیاره. علیس الله و بکافن عبده، هیچ کدوم اینها عزت نمیاره، هیچ کدوم نمیتونه انسان رو عزیز کند و پاسخ بدهد مگر کفایت الهی، مگر دفع الهی، مگر حفظ الهی، که فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین. و بس. و من یذلل الله فما له من هاد، اگر کسی از این وادی خارج شد، نیومد تو این سلسله زلف دوست، حلقه دام بلاست، اگر نیومد فما له من هاد، دیگه هیچ هدایتی جز از کوی خدا برای او متصور و کفایتی جز از کوی خدا متصور نیست. دیگه عمر این انسان میگذرد به چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همان است. خیلی عذرخواهی میکنم که حیات و زندگی انسانها فقط فقط خیلی ببخشید کل حمار تا خونه به تعبیر معصوم، یعنی الاغ عصاری، فقط دور خود چرخیدنه. بخور کار کن کار کن، بخور بخور کار کن کار کن بخور. یه چرخه تکراری معیوب رو روز و شب انجام دادن تا زمانی هم که سفره جمع شده. این دیگه خارج شده از کفایت الهی این انسان. علیس الله و کافن ابدا. خب من تا پایان آیه 36 خدمت عزیزان گفتم. آیه 37 آغاز عمری باشد، فرصتی باشد، حیاتی باشد، سال آینده ما خواهد بود. اما یه جمله رو دیشب گفتم که میخوام به جای اون ویژگی هایی که میگفتم یه اشارتی به پاس این روز عاشورا خدمت عزیزان داشته باشیم و دیگه شب پایانی است، عرایزم رو تمام کنم. محضر بارکتون. دیشب عرض کردم عزیزان تمام این آیات که میگیم اگر مصداق بخواید براش پیدا کنید و بگید اصلا این شأن نزوله، یعنی علیس الله به کافن عبده، اگه اون عبد رو بخوایم پیدا کنیم باید بگیم صلی الله علیه یا ابا عبدالله. اگر اون صدق به رو بخوایم بگیم، اگر لهم مایشاون رو بگیم، اصلا این صف رو بگیم و اون صف مقابل رو بگیم. و من ازلم و ممن کذب علی الله و کذب به صدق از جاءه، باید بگیم علی لعنت الله علی القوم الظالمین و خط مقابل و صف مقابل رو ببینیم. به همین جهت عرض کردم از خصوصیات و ویژگی های سید الشهدا صلوات الله و سلام علیه اینه که وجود مبارکشون آیات قرآن رو نشان دادن به بشریت، تفسیر عینی و عملی کردند. به این بهانه حالا میخوام یه جمله ای رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز، امیدوارم سریع بگم خدمت دوستان که وقت رو هم رعایت بشه. اگر 5 تا فقط اسم میبرم دیگه شرح و بستش میمونه، 5 به تعبیر عرفا میگن معطیات، به فارسی میگیم دستاورد. اگر 5 تا دستاورد بخواید برای مجموعه عاشورای حسین بن علی بگید، من سریع اسم میبرم از همه دستاوردها 5 تاشو اسم میبرم. 1 حفظ و پیرایش اسلام. خلافت مسلمین رسیده است به کی؟ به معاویه ابن ابی سفیان، از اون منتقل شده است به یزید ابن معاویه. یعنی خلافت امارت مسلمانان شد موروثی، این به میراث با همه مشاوره های سرجون و اون رومیو و تمام اینها بالاخره کار به اینجا کشید که باید یزید این کار باشه. و پیامبر پیشبینی آن فرمود که اسلام این گونه خارج میشه از مسیر خودش. ان الخلافت محرمتون علی آل ابی سفیان، شیعه و سنی نوشتن حدیث رو، خلافت در این امت حرام بر آل ابی سفیان. چرا؟ ابو سفیان چند سال با پیامبر جنگید تا فتح مکه؟ 21 سال. اون 2 سال پایانی عمر پیامبر بود که به خاطر فتح مکه دیگه گفت سلمنا. 21 سال لیدر مخالفان پیامبر کی بود؟ ابو سفیان. ابو سفیان. ام جمیل کیه و امرأته حمالت الحطب کیه؟ هند کیه؟ آکلت الاکباد. ظلماتون بعضها فوق بعض، یکی از دیگری ننگتر و نستر. توجه دارید؟ فرمود اذا رأیت معاویه تعالی منبری فعبق روبتنه، اگر دیدید معاویه وقت اومد رو منبر من تو مدینه نشست شکمشو بدرید. پیامبر فرمود. وقتی هم که یزید آمد سر کار، اولین جمله که سید الشهدا فرمودن چی بود؟ و علی الاسلام السلام. اولین کار سید الشهدا این بود که پیرایش کند اسلام رو از دودمان اموی و بنی امیه و نشان بده جایگاه اینها رو به امت. و اگر این اتفاق و اگر این جنایت و فاجعه و تراژدی بزرگ دست نمیداد توسط اینها، این گمان و زن برای مردم و امت نمی رفت که ماهیت اینها کیه و چی. 2 بیداری شعور دینی. یعنی ببینید مردم شک شدن، خوابیدن، لمس شدن، بی‌حس شدن تو این 50 سال از رحلت پیامبر. و امام فرمود آه من اومدم که از خواب بیدار کنم مردم رو. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی، میخوام برگردانم شعور دینی رو، معروف رو به جامعه برگردانم، منکر رو به جامعه برگردانم، خیلی مفاهیم رو دوباره بازسازی کنم برای جامعه که انجام داد. 3 باز شدن باب برای حرکت‌های بعد خودشون به لحاظ سیاسی و اجتماعی، یعنی آوردن به صحنه و عرصه تصمیم گیری در مقدرات اجتماعی و سیاسی مردم، مردم منزوی شده. 3 اصل زیربنای خلافت امویان بود. 1 لزوم بیعت با خلیفه. 2 حرمت نقض. 3 حرمت شکستن اجماع. سید الشهدا با حرکت خودش هر 3 رو هدف قرار داد. اومد وارد شد نقد، نقد حاکمیت و براندازی حاکمیت اصلا. و باب رو باز کرد حسین ابن علی برای بعد از خودش دیگه، شهید فخ اومد، بعد از اون یحیی ابن زید اومد، بعد اومد و اومد الی یوم هذا تا امروز، تا جماعت حوثیون یمن کار ادامه پیدا کرد تا الان. مسیر رو سید و شهدا برای بشریت باز کرد عزیزان. چهارم، سید و شهدا یه مکتب تربیتی تأسیس کرد، یه مکتب تعلیم و تربیت تأسیس کرد که از درونش متولد شدن. میگی حسینان مصباح الهدا و سفینه النجاح، شد سفینه النجاحی که مصباح الهدا شد، یعنی نجات داد انسانها رو. به یه مکتب تربیتی هدایتی باب کرد سید و شهدا که یه گوشه یه ذره یه ارزنش رو الان داریم این ده شب میبینیم. و این عزیزانی که من همینجا از همه عزیزان و خانم ها آیان با کمال وجود تشکر میکنم و خدمت علی ابن موسی رضا نایب الوزیره همه شما خواهم بود در محضر مبارکشون، به خصوص از عزیزانی که این شبها در بیرون من گاهی این تصاویر رو من نشان میدادن، موجب انفعال و شرمندگی من بود که در شرایط مناسبی هم شاید ننشستن عزیزان، اما با کمال متانت با کمال محبت زانو زده در محضر قرآن به اطرت. این یه ذره از اون مکتب تربیتی سید و شهداست عزیزان که 1380 سال است، روز به روز در حال چیه؟ توسعه. مکتب تربیتی این که 4 تا مؤلفه اساسی تو این مکتب تربیتی وجود داشت. مدرسه سید و شهدا برای تربیت بشر، دانشگاه سید و شهدا برای تربیت بشر، مؤلفه اول اون عزتمندی، دوم شجاعت، سوم آزادگی، چهارم حق‌گرایی. حالا اینا من ادله‌اش رو بخوام بگم دیگه میمونه، اون ویژگی‌های دهگانه‌ای که پارسال گفتیم میشه مؤلفه‌های مکتب تربیتی سید الشهدا. اما اونی که تو بحث من بود، پنجمین دستاورد سید الشهدا بازگرداندن ثقلین. انی تارکن فیکم الثقلین. همه شیعی و سنی باز نوشتن که پیامبر فرمود من دو شیء گرانبها و ثقل و نفیس میان شما گذاردم، کتاب الله به اطرتی، قرآن به اطرتم رو. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو، اگر به این دو چنگ بزنید گمراهی ندارید. و علاوه انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، و اینها از هم جدا و قابل انفکاک نیستن تا خود قیامت. اما اینها رو جدا کردن، کندن. قرآن امیتت مرد، کتاب و سنت و اهل بیت هم که دیگه مشخص، جایگاه اونها، خانه نشینی اونها و غیره مشخص. وجود مبارک سید الشهدا قرآن رو برگردوندند عزیزان به جامعه، و مفاهیم قرآن رو سید الشهدا چه کرد؟ همینطور که عرض کردم، الیس الله بکافل عبده رو. مفهوم توکل جز با حرکت سید الشهدا تفسیر درستی ندارد. صبر، لقد عجبت لصبر ملائکت السماوات والارض، متحیر ماند جبرئیل و میکائیل، حسین ابن علی در صبر تو و در عظمت صبر تو، و تو معنا کردی فاستقم کما امرت، استقامت رو نشان دادی، آزادگی رو نشان دادی. بسیاری از آیات کریمه قرآن در وجود نازنین سید و شهدا تفسیر شد که وقتی بود این آیات رو تفسیر کرد اصلا به طور کلی، و منظومه تفسیری سید و شهدا رو بازگو کرد. حسین ابن علی از دستاوردهای عاشوراش زنده کردن آیات قرآن و عقایق قرآن و بازگردان اطرت، اطرتی که اهل بیتی که اینها معیار بودند، اهل بیتی که پیامبر بارها مطرح کرد بود، اینها چنان برگشت جایگاه اهل بیت که شما میگید یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. شعر مال کیست؟ مال امام شافعی است. ای خاندان پیامبر، اگر کسی بر شما درود و تحیت نفرستد، نماز او مورد مقبولیت خداوند نیست. اینها بازتاب های عاشورای حسین ابن علی است. اون اشعاری که شنیدید، اون برخوردی که در مسجد الحرام دیدید که عرض به خدمتون گفت کیست این آقا که کوچه دادن باز شد مسیح تا برود و استلام حجر کند؟ برادر خلیفه گفت نمیشناسمش، گفت نمیشناسمش، شمشیر بران. برون آمد از کام و دهان فرزدق شاعری که قد یشرب النبیذ شراب میخورده وقتایی، آمد برون یا سائلی این حل الجود والکرم اندی بیان ازا طلابه قدم هاذا الذی تعرف البتها و تعته والبیت یعرفه والهل والحرب. تا رسید به اونجا جوابش، ولیس قول که ما ادری به ظاهری العرب یعرف من انکرت والعجم. تو کی رو داری میگی نمیشناسم؟ عرب او را میشناسد، عجم او را میشناسد، ریگهای بیابان حجاز او را میشناسد، رکن او را میشناسد، مقام او را میشناسد. داره فرزدق سید الساجدین رو معرفی میکند، یعنی اهل بیت دارن برمیگردن. توجه داری؟ نیست مگر باستا برکت سید الشهدا. بسیار خدا را سپاس میگذاریم و حمد و ثنا الهی که توفیق نشستن در این مجلس انجمن رو در این ده شب به ما عنایت کرد عزیزان، و امیدواریم که به آبروی سید الشهدا و آیه قرآن آنچه را گفتیم و شنیدیم و مطرح شد خداوند ذخیره دنیا و آخرت ما قرار بدهد. و من سریع یه اشاره به مقتل هم بکنم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. و استفاده کنیم و تمام انشاءالله دعا میکنیم و ختم میکنیم و امشب خیلی کار داریم باز باب دعا امشب. ثم اقبلوا على صلب الحسین علیه الصلاه و السلام. من از اینجا میگم که دیگه تمام شد، کل ماجرا تمام شد، بدن مبارک بر روی خاک افتاد. آمدند صلب به فارسی میشه غارت کردن، اقبلوا على صلب الحسین اومدن به غارت کردن، کفتارها و کرکسها اومدن. فاخذ قمیصه اسحاق ابن، تک تک اجزا گفته میشه، پیراهن مبارکشون رو فلان کس اسمش مشخص از تن به در آورد. سراویله امامت امامه مبارکشون رو فلان کس برداشت، اخنس ابن مرسد. اخذن علیه الاسود ابن خالد لعنه الله. شروع کردن به غارت کردن بدن مبارک سید الشهدا. من این جمله اگر نبود غروب عاشورا و این شام غم‌انگیز نمیخوندم خدمت دوستان این تینکه رو. و اخذ خاتمه بجدل ابن سلیم الکلبی لعنه الله، خاتم رو اون برد. اما وقت اصبعه مع الخاتم، ترجمه نمی کنم، تصابق القوم دیگه از امام فارغ شدن اومدن سراغ اهل البیت. تصابق القوم الان نه به بیوت آل رسول، مسابقه می دادن با هم برای غارت کردن اهل بیت، این زنان و کودکان. و قرت عین البتول حتی جعلو ینتزعون ملحفت المرعن زهرا، هرچی به دستشون میکشید. به تعبیر ما اگر چادر به دستشون میومد یا اگر گوش به دستشون میامد به بهای گوشواره، هرچی میتوانستن میگرفتن. و خرجت بنات آل رسول الله، این زن و کودک این سو اون سو دارن میزنن، هنه یلزن بعض هنه الا بعض، بعضی به هم پناه میبرن. و یتساعدن علی البکا و یندبن الفراق، ناله میزنن، زجه میزنن و دارن. ثم اخرج النساء، دیگه اومدن سراغ خیمه ها. ثم اخرج النساء من الخیمه و اشعلوا فیها النار، دیگه آتش رو به خیام سید الشهدا غروب امروز بعد از ظهری افکندند، آتش به خیمه. هنوز این زن و کودک خیلی هاشون داخل خیمه هان. فخرجنا، زدن بیرون حواسره مسلبات حافیات، با کیات با پای برهنه دارن میزنن بیرون، چشمهای اشکبار. با چه حال روزی دارن این کودکان روی این ریگ بیابان و خار بیابان دارن حرکت میکنن و جانیان در تعقیبشون دارن حرکت میکنن. آتش افروخته شده است. دختر کبرای امیرالمؤمنین چه نقشی الان دارد؟ عصر عاشورا علم در دست توست خواهرم زینب، لوح و کرسی و قلم در دست توست. این مسئولیت سنگینی که این بزرگ بانو دارد، این کودکان رو میبیند، از اون طرف هم درون خیمه از آن ترسم که آتش برفروزد، درون خیمه بیمارم بسوزد، از اون طرف حمایت از امام خودش وجود نازنین زین العابدین. حالا دیگه اینجا چه گذشت بر بانوی بزرگوار و دختر کبرای امیر المؤمنین؟ چه لطمات و صدمات و ضرباتی بر وجود نازنینش. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.